أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با مفهوم وصف و ما به حکمه، حال و تمیز و قید و هر گونه قیدی در موضوع آیا مفهوم دارد یا نه؟ یه جهات مسلمی است ولی تکراراً گفته می شود و باید بشه هر قیدی در یک جمله، یک دلیل، این مقدارش که مقدار مدلول اون دلیل رو محدود میکنه به اون حد شکی نیست. صحبت در غیر اون مورد قیده، اون حکم نیست و یدل بر مفهوم که در این مورد، در غیر این مورد این حکم نیست یا نه صرفا به انتفاع الموضوع. مورد بحث در مفهوم وصف اینه. اگر گفتن اکرم رجل العالم، آیا رجل غیر عالم اکرام نداره طبق این دلیل؟ نه. ولی اگر دلیل دیگری گفت اکرم رجل بدون غیر عالم، سلام علیکم، آیا اون دلیل حجت هست بر وجوب اکرام غیر عالم هم، یا معارض میشن با هم دیگه؟ مفهوم دارد این وصف که میشن معارض یا نه؟ یکی از استدلالاتی که اخیراً مطرح شد مثلا اینا قضیه به قول معروف نرخ شاه عباسیه، جمع بین مطلق و مقید، حمل المطلق على المقید، همینه. یه دلیل میگه ان ظاهرت فاتق رغبتا، دلیل دیگه میگه ان ظاهرت فاتق رغبتا مؤمنه. شما میایید میگید اینی که گفته مؤمنه تقیید میزنه او رو، اولی اطلاق داره، فعتق رقبتن معناش اینه سوا ان کان مؤمنتن ام لم تکن، اما این دومی رو تقیید میزنه، باید مؤمنه باشه، این معناش مفهومه. اگر مفهوم نبود جمع بین مطلق و مقید و تقیید المطلق بالمقید معنا نداشت. این یه استدلالی که مطرحه. البته جمع بین مطلق و مقید فی الجمله من المسلمات، بیانش هم حالا همین جای اشاره میکنیم، بعدها هم در باب مطلق و مقید ذکر خواهد شد مفصل. فهذا شاهدون بر این که وصف مفهوم دارد، اگه مفهوم نداشت تقیید نمیزد اون دلیل را. او گفته این ظاهر تفاعت رقبتن اطلاق داره، چه مؤمنه چه کافره. این گفته اعتق رقبتن مؤمنه، این مؤمنه او معناش اینه نه غیر مؤمنه نه کافره، تا تقیید بزنه اون اطلاق را. و اگر این مفهوم نبود اون اطلاق رو تقیید نمی زد. این بیانی که از باب اطلاق و تقیید استفاده کردن. در این رابطه عرض میکنیم، نه حالا تحلیلش در باب مطلق و مقید دو حکم در دو عبارت، آیا این دو حکم یک سبب دارد یا دو سبب، یه مطلوب یا دو مطلوب؟ اولا در تقیید باید وحدت مطلوب رو احراز کنیم، و الا اگر دو مطلوب باشه، اذا زالت شمس فصل اربع رکعات، آیا این دو مطلوبه؟ اذا زالت شمس یجب الصلات اربعا، و یه مطلوب هم این است که حین زوال شمس اجرا بشود. دو مطلوبه یا یک مطلوب؟ در مطلق و مقید اگر دو مطلوب باشه، تعدد مطلوب داشته باشه، نه تقییدی زده نمی شود اصلا. دو مطلوب با اون قید یه مطلوب اضافه میاد، بدون قید یه مطلوبشه، اونجا تغییری تو کار نمیاد. اگر گفت سل یک، دلیل دیگر گفت سل فی الوقت، بگیم دو مطلوبه، اصل و صلات مطلوبون، فی الوقتش مطلوبون اخرى. نتیجتا اگر بدون وقت آورد یه امر رو اطاعت کرده دون از ثانی، با هم دیگه هم کاری نداره. اگر دو مطلوب شد تغییری در کار نیست، مطلق تغییر نمیخوره، مطلق مطلوبون و مقید مطلوبون آخر. اما اگر نه، وحدت مطلوب احراز شدی مطلوبه، سل و سل فل وقت احراز کردیم که یه مطلوبه، یکی از این دوتاست، نه هر دو. اینجا برای حمل مطلق بر مقید پیش میاد. چرا؟ برای اینکه دوتا منطوقا با هم تعارض میکنه. سل فل وقت میگه فل وقت بودن درش دخالت داره، یه مطلوبم هستا، سله نه فل وقت بودن درش دخالت نداره. این دوتا خود اون منطوقا مفهوم میخواد داشته باشه میخواد نه، سل فل وقت میگه فل وقت بودن دخالت دارد، سله مطلق میگه نه سل اطلاق داره، چیزی دیگه دخالت نداره. خود منطوقا با هم تعارض میکنه ولو مفهوم اصلا قائل نشی. نتیجه چی شد؟ در هر دو حال اگر وحدت مطلوب احراز نشد، هم به منطوق عمل میکنیم هم به مفهوم عمل میکنیم، دو تا مطلوبه. اگر وحدت مطلوب احراز شد، تقییدش به منطوقه، نه به مفهوم، ولو قائل به مفهومم نشی. ها، نتیجتاً بحث اطلاق و تقیید دلیل بر مفهوم وصف نمی شود. نمیگه وصف مفهوم داره. بله، جاهایی که احراز کنیم وحدت مطلوب را، اونجا به همون منطوق تقیید میزنیم. میگه انزا هر تفاعت رقبتن و انزا هر تفاعت رقبتن مؤمنه، یک شرط ظاهرت، پس یه مطلوبه، یه کفار است، یا رقبه مطلق یا رقبه مؤمنه. اینجاها وقتی وحدت مطلوب رو داریم احراز میکنیم، لابد من حمل مقید علی المطلق، اما نه به مفهوم، به همون منطوق. مورد کلام مشهورم در حمل مطلق بر مقیدی همچی جاییست، جاییست که وحدت مطلوب احراز شده. و الا اگر وحدت مطلوب احراز نشه، نخیر. اگر آمد گفت اگر زید آمد فاکرم رجلا هاشمی، یا دلیل دیگر آمد گفت فاکرم رجلا عالما، دو مطلوب باشه، هر دو سر جای خودشه، هیچ کدوم دیگری رو تغییر نمیزنه. تکرار میکنم، بحث مطلق و مقید نمیتونه دلیلی باشه بر مفهوم وصف. چرا؟ برای اینکه حمل مطلق بر مقید در یه جاست، اونجاییست که وحدت مطلوب احراز بشه، و در اون مورد تقیید بالمنطوق، نوبت به مفهوم نمیرسه، ولو مفهومی هم نداشته باشیم.
در همینجا حمل بر فرد افضل نیست؟
بله آقا،
حمل بر فرد افضل.
اون دیگه نه، اون اگر تغییر نزدید، اگر حالا یه جایی بود که تغییر نزد، حمل دست خودتونه، اشکالی نده. بله آقا، اینا رو دیگه هر موردی باید از قرائن خارجی استفاده کنیم که چی اونه. وقتی که آمد مطلب اینجا احراز وحدت سبب، می شود گفت در احکام وضعیه جریان این طوره، یه سببه، سبب اون واحد، یه قرینه عامه‌ای داریم در احکام وضعیه. در احکام تکلیفی اگر با یه سببی امر شد به مطلق، با یه سبب دیگری به مقید، میشه هم کرد به درجات حکم، مثلا استحباب که اون قید رو بگیم مستحب بود. اما در احکام وضعیه بحث استحباب نداریم. اگر میگوید ما البئر لا ینجسه شی، دلیل دیگه میگه ما البئر لا ینجسه شی اون اذا کان کرا یا اذا کان له ماده، این مطلق و مقید، لابد من حمل المطلق على المقید. چرا؟ برای اینکه در احکام وضعیه نجاست و عدم نجاست درجه نداره، آمپر نداره، یا نجاست هست یا نیست. در احکام وضعیه اینجوره، ولذا در احکام وضعی فقها قائل به تغییر میشن. اگر گفت الماء الکر لا ینجسه شی، دلیل دیگر الماء لا ینجسه شی، اونجا مقید به کر کرده، باید تغییر بخوره چون دو درجه نداره، یا ینجس یا لا ینجس. در احکام تکلیفی قابل حمل بر درجات حکم استحباب یا شدت حکم وجوبی اونو میشه، اما در احکام وضعیه اینا رو نداره. بنابراین کلیش این شد، نه وصف و ما هو به مفهومه به حکمه مفهوم ندارد، حمله بر مطلق بر مقید نتیجه خود دوتا منطوقاست، ولو مفهوم درش نبوده باشد، مال اونجایی که وحدت مطلوب احراز بشه اون میشه نتیجه دوتا منطوق، کاری به مفهوم نداره.
در احکام
وضعیه
که فرمودید از منطوق استفاده میشه؟ بله آقا، نه در احکام وضعیه اش
نه، اون از همون منطوقش میشه، یعنی همین بیانی کردیم، یعنی خود منطوقها خودشو هم دیگر رو تغییر میزنه، نه مفهوم.
کجا این ارماع کل یعنی که مفهومش غیر کل ماشه نجسه، بعد اونم از ماهول نجسه
ما قبل از این که برسیم به مفهوم، دلیل گفته است الماء الکره لا ینجسه شی، میگیم این یدل بر دخالت کریت در عدم تنجس، خود این منطوق دخالت کریت تقیید میزنه اطلاق الماء لا ینجسه شی. تقیید از همین منطوق؟
نه نه
نه، از همین منطوق نه، کاری نداریم. میگیم این جایی که شما احراز کردید وحدت مطلوب را، که فرض اینه حکم وضعی یه مطلوب داره، میگید تو این مطلوب آیا کریت دخالت دارد یا ندارد، منطوق این روایت داره داد میزنه دخالت داره، خیلی خوب، پس بنابراین او داره داد میزنه کلیت، اطلاق اون روایت یقید به خود منطوق ولو مفهوم نداشته باشه، خود این منطوق داره داد میزنه. نه خیلی کاری نداریم به مفهوم، همین میگیم این قید را لغو که نیاورده، پس دخالت دارد، دخالت داشتن معناش اینه اونجا اگر نگفته جا گذاشته، در ارادش هست.
دلیل سری به اون مطلقه دخالت داشتنش، یعنی اگر اون قید نباشه اون بحث نباشه نجس میشه، پس اون مطلقه رو باید مقیدش کنیم.
مقید به چی؟ در این دادمون اینه مقید کنیم به کر بودن، اما به چه دلیل؟ به همون منطوقه. نه اینو نمیخواد، اینو نمیخواد، اینو نمیخواد، اینو نگید. اما همینقدر که گفت الماء الکر، این قید کر رو برد، منطوقش
منطوقش میگه
این کر باشه نجس نیست. آیا اینو لغوان گفت؟
این اگر این
حضور بزنید،
دلیل اینکه بحث مفهومداره رو داریم.
نه خیلی تحلیلی کردیم، همه حرفمون همینه که این کاری به مفهوم نداریم، ولذا در جایی که تعدد سبب ممکن بود این دسته بود خالی بود، اگه مفهوم بود در اونجا هم باید بگیم، اینجایی که تعدد سبب ممکن نیست این رو میگیم به خاطر همون منطوقش. بله، میاد یه بحثی در اینجا که خب حالا این جمله ای که افته ما اول کره لا یونجس و اوشه، این یه حکمه، حکمیست که وقع در این قضیه. این حکم خاص مقید شده به الکر. حالا لا ینافی که روی سنخ این حکم، عام این حکم ای رو نداشته باشیم. در جای دیگه نه، بدون کر به یک علت دیگری، ما اول جاری لا ینجس اوشه، ما اول بئر لا ینجس اوشه، با اینا می سازه. پس شخص حکم رو تقیید میزنه نه سنخ را. بحث شخص و سنخ در بحث مفهوم شرط گذروندی، گفتیم مشکلتون شیخ فرموده، مرحوم آخوند نبروش تکیه کرده، ولی چگونه بحث را از یک دلیل سرایت بدیم به سنخ حکم، اونجا عرض کردیم و اینجا این حرف میاد. و اون این که این دلیل ولو لفظه اما حاکی از اراده مولاست، یعنی مولا بر طبق این اراده دارد، مرآت از اراده مولاست. اگر تقیید خورد این دلیل، یک شف از تقیید اراده و تقیید اراده، یک شف از تقیید سنخ. سنخ این حکم تقیید میخوره. به این زمیمه بحث رو از شخص حکم سرایت دادیم به سنخ حکم. شخص حکم بعد الانشاء، انشاء مترتب بر اراده است، اراده عامون. پس این دلیل یک شفو از اراده عام یعنی سنخ حکم، بنابراین جمع بین مطلق و مقید به این تفصیلی که گفته شد نه اثبات نمی کنه مفهوم وصف را، مگر یه جاهای دلیل خاص داشته باشیم، قرینه خاص داشته باشیم که این قیدی که آورده برای این است که غرض دیگری شه، یا حکم متعدده مثل تعدد سبب، اون جاها خب میشه مفهوم. اما بالقرینه، ما بحثمون در قرینه نیست، اگر بالقرینه شد ابا نداریم از دلالت بر مفهوم بالقرینه، ولی نه همه جا. یه توضیحی هم اضافه کردیم چون در بین بحث‌های قبلی بود ازش گذشتیم، حالا با توجه به این بحث‌ها می‌فرماید اصل در قیود اینه که احترازی باشد. یعنی چه احترازی؟ اصل در قیود اینه که احترازی باشد. آیا معناش اینه احترازی باشد نسبت به این شخص حکم؟ اینو حکم مذکور در این دلیل ما اول کره لا ینجس اوشه، اینجا کره آورده این احترازی گون، یا این ظاهر تفعت رغبتن مؤمنه، مؤمنه قید احترازیون نسبت به این حکم، این که همه قیود احترازیه، اصل نمیخواد، همیشه قید احترازیست، حتی قیود توضیحی، حتی قیود وارد مورد قالب، در اون قضیهی که این قید زد شده ولو قیود توضیحی، اونم احترازی، یعنی این حکم با این قید لا یشمل فاقدش رو، این اختصاص نداره به اینجا. پس اصل در قیود این که احترازی باشد مقصود چیه؟ که میگید نه قیود توضیحی، نه قیود وارد مورد قالب، نه مثلا اصل در قیود اینه که احترازی باشد. منظور از این جمله که میگیم اصل از نظر اراده است، حکم واحد از احکام شرعیه کل در مقام لب و اراده قید احترازی است، در مقام لب و اراده، نه در این شخص حکم، اون که علایه حال احترازیون، و بنابراین سنخ و حکم اصل در قید این است که احترازی باشد. اون وقت یظهر الثمره در جایی که با احراز وحدت حکم قید احترازی نباشه، اگر تعلق گرفته باشه به ذات موضوع حکم یا نه احترازی باشد و تعلق گرفته باشه به قید مورد قید، اینا فرق میکنه. مرحوم صاحب کفایه در اینجا اصرار بر این که قید احترازی است مربوط به شخص حکمه، نه قید احترازیون اصل در قیود احترازیون مربوط به سنخ حکمه نه شخص حکم، ولی در شخص حکم قید توضیحی هم قید وارد مورد قالب هم احترازیون، بلکه در قید احتر در قید اصل اینه کاشف از اراده است، تغییر در مقام لب و اراده است، و نتیجتا اصل این است که احترازی بوده باشه. اینا بحثایی که بالمناسبه در بحث اطلاق و تغییر پیش میاد، اما با همه اینها با اتحاد سبب با شرایطش و وحدت الحکم حمل مطلق بر مقید، آیا یدل بر این که با قید دیگری واقع نمی شود ولا ینوب عنه قید آخر؟ این دلالت توش در نیامد، مفهوم اینه بله اون اصل اون مطلب طبق اون مبنایی که مرحوم آقای برو جدی مطرح کرد، فعل متکلم آوردن قید بی جهت نیست، فعلش یدل بر این که این قید خصوصیت دارد، اما عرض کردیم از اونجا چه در مفهوم شد چه در اینجا، این بیان کافی نیست. ما لم ینزم الیه وحدت انحصار، پس باید این انحصار و وحدت را به نحو دیگری احراز کنیم تا با او بشه مفهوم دار، و چون احراز نکردیم نه مفهوم نداره. بله، تا اینجا بیانات متعددی در رابطه با اثبات مفهوم وصف شمردیم، 1، 2، 3، 4، 5، 6 بود بحث مطلق و مقید و تسالم بر حمل مطلق بر مقید. موند یه مطلب دیگر، استدل بر عدم مفهوم وصف آیه شریفه و ربائمکم اللاتی فی حجورکم، در حالی که میدونیم نه، ربائب چه در حجور باشند چه در حجور نباشند حرام میشن بر اون زوج، و این مفهوم نداره. اللاتی فی حجورکم یه قیده، وصفون گفتیم در اینجا مراد از قید و وصف، وصف اصطلاحی نیست، حال و تمیز و این گونه قیود هم. این آیه شریفه مفهوم ندارد، فاین دلیل بر عدم مفهوم للوصف. صاحب کفایه دو جواب داده، یه جواب این که بله، اگر داریم کسی ادعا میکند میگه وصف مفهوم دارد، لایون که یه جاهایی هم قرینه داشته باشیم بر عدم المفهوم، اینه که ممکن نیستی. اصل اینه، بنیان اینه، لا ینافی عدم المفهوم بالقرینه، یک. ثانیاً این آیه، این وصف وارد مورد غالبه، و وصفی که وارد مورد غالب باشد مفهوم ندارد. وصف وارد مورد غالب مفهوم ندارد. چرا؟ علت شب عبارت مرحوم آخوند در کفایه، لعدم دلالتهی معهو علال اختصاص. وقتی غالبا این طوره، دلیل بر این نیست که این حکم مختص به این وصفه، و بدون دلالت بر اختصاص لا یکاد و یتوه هم دلالته علی المفهوم، اونجا جای مفهوم نیست. این دو مطلب در کلام مرحوم آقای آخوند برای جواب و فرار از این بحث آیه شریفه. حالا این دو مطلب مرحوم آخوند تامون یا قابل اشکاله، و اگر قابل اشکاله چی باید بگیم در رابطه با این آیه شریفه، انشاءالله فردا به یاری خود.